عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم.
و اینک شوق تماشا و لحظه دیدار از آن ظهر و وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي Allah
تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم، نه خوشی ها را، زیرا خوشی آن است که تو می خواهی و خوبی آن است که خداوند برای تو می خواهد. خوبی انتها ندارد. خدا نگهدار.
همیشه با وجود تو دلم آرامشی داره، تو می دونی که این بارم ازت چه خواهشی دارم. تو بالایی و تنهایی ولی تنها نمیذاری که هر لحظه به جای من از احوالم خبر داری. تو دستامو گرفتی و به هم راهانشون میدی، چشامو بستم و بازم تو بودی که منو دیدی. میدونم که یه دنیا رو به خوبی هات مدیونم، هنوز هر لحظه هر ساعت خدایا از تو ممنونم.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. واکنش قاطع مرزبانان ایرانی به ناامنی ها در مرز افغانستان. طالبان: روابط حسنه با ایران بخشی از سیاست حکومت طالبان افغانستان است. و حنفی: تمام مردم افغانستان برادر و دارای حقوق شهروندی یکسان هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. مرزبانان ایرانی با قاطعیت و ایجاد ناامنی در مرز افغانستان پاسخ دادند. سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، گفت روز شنبه نیروهای طالبان از سمت کشور افغانستان بدون در نظر گرفتن و رعایت قوانین بین المللی و حسن همجواری با انواع سلام مبادرت به تیراندازی به پاسگاه ساسولی واقع در حوزه هنگ مرزی زابل نمودند که با واکنش قاطعانه مرزبانان دلیر و شجاع مواجه شدند. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود بعد از تیراندازی های طرف طالبان بر اساس پروتکل های مرزی از سوی مرزبان درجه یک تذکرات لازم به نیروهای مهاجم داده شده است، اما مجدداً از ساعت قبل تیراندازی شروع و درگیری ها ادامه دارد. درگیری بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان دیروز در مرز سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان و در مناطقی مانند اطراف روستاهای ساسولی، حاتم و مکه روی داده است. در این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سبک و توپخانه استفاده شده است. با این حال اخبار مبنی بر بهره‌گیری نیروهای ایرانی از موشک کاملا کذب است. همچنین اخبار مبنی بر هدف قرار داده شدن فرودگاه زرنگ در افغانستان از طرف نیروهای ایرانی غیر واقعی و کذب است و درگیری ها در اطراف مناطق روستاهای ساسولی، حاتم و مکه به وقوع پیوسته است. پس از شروع درگیری ها مکاتبات و تماس های میان سفارت ایران در افغانستان و وزارت دفاع دولت طالبان برقرار شد. در پی شروع درگیری های مرزی از سوی طالبان، سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، نیز دستورات قاطعانه لازم به مرزبانان ابلاغ و تاکید کرد شجاعانه و قاطعانه از مرزها دفاع کنند و به هیچ احدی اجازه تعدی و نزدیک شدن به مرزها را ندهند. در دستور فرمانده کل انتظامی کشور تاکید شده است که نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران به هر گونه تعدی و تعرض مرزی قاطعانه پاسخ خواهند داد و حاکمان فعلی افغانستان باید در قبال عمل نسنجیده و مغایر با اصول بین المللی خود پاسخگو باشند. دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییت نوشت آنچه امروز در مرز زابل نیمروز می‌گذرد ادامه توطئه استعمارگران است. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار توییت نوشت هر نوع درگیری بین ایران و افغانستان به زیان دو طرف است. موسوی با اشاره به درگیری مرزی اخیر بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان در منطقه ساسولی در حوزه هنگ مرزی زابل که منجر به شهادت و مجروح شدن مرزبانان کشور شد، در صفحه توییتر خود نوشت مردم و نخبگان دو کشور به هوش باشند. وزارت دفاع حکومت طالبان افغانستان میگوید این حکومت به دنبال درگیری با کشورهای همسایه نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان افغانستان در پیام اعلام کرد این حکومت گفتگو و مذاکره را برای هر گونه مشکل یک راه حل معقول میداند و بهانه جویی برای جنگ و اقدامات منفی به نفع هیچ یک از طرفین نیست. در پیام وزارت دفاع طالبان آمده است افغانستان هیچ برنامه‌ای برای تنش در مرزهای خود با ایران ندارد. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت پس از درگیری در مرز دو کشور ارتباط کامل با وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان داشتیم و مسئولان این وزارتخانه‌ها بارها ضمن ابراز دوستی اعلام کردند و دنبال تنش و درگیری نیستند. مرتضوی افزود سفارت ایران در کابل مرتب با مرزبانان و مسئولان محلی دو طرف تماس داشت و ارتباط آنها را با یکدیگر برقرار کرد. مرتضوی با توجه به نقش رسانه‌های معاند برای آسیب زدن بر روابط دو کشور ایران و افغانستان گفت این درگیری کنترل و تمام شده است. قرار است هیئتی نیز امروز برای بررسی میدانی درگیری در مرز ایران افغانستان عازم منطقه شود. گفته می شود درگیری پس از آن شروع شده که عده‌ای از قاچاقچیان با منجنیق به سوی ایران مواد مخدر پرتاب می کردند و مرزبانان ایران نیز به سمت قاچاقچیان تیراندازی کردند که در این بین بر اساس یک سوء تفاهم مرزبانان افغانستان نیز وارد درگیری شدند. با این حال ادعاهای دیگری هم درباره چگونگی آغاز درگیری وجود دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان افغانستان نیز در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما در کابل این درگیری را درگیری محلی ناشی از یک سوء تفاهم عنوان کرد و گفت مسئولان هر دو کشور بیدار و آگاه هستند و قطعاً برای جلوگیری از تکرار سوء تفاهمات محلی راه حل نیز پیدا خواهند کرد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در پیامی نیز گفت موضوع به بزرگان هر دو طرف اطلاع داده شده و اکنون وضعیت تحت کنترل است. نشست کمیسیون سیاسی حکومت طالبان افغانستان بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید کرد. دفتر ریاست حکومت طالبان افغانستان از برگزاری نشست کمیسیون سیاسی آن حکومت بر ریاست مولوی عبدالکبیر خبر داد و اعلام کرد اعضای کمیسیون سیاسی داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست این حکومت خواندند. در این نشست که سرپرست وزارت آب و انرژی افغانستان نیز حضور داشت، درباره موضوع حقابه ایران و جنبه‌های مختلف آن به تفصیل بحث شد. در این نشست به گفته دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان افغانستان ضمن تاکید بر رعایت معاهده هیرمند برای اجرای آن از طریق رای حل مناسب تاکید شد. معاون اداری نخست وزیر حکومت افغانستان در دیدار با جمعی از نمایندگان اهل تشیع در کابل اظهار داشت تمامی مردم این کشور با یک دیگر برادرند و از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار هستند. عبدالسلام حنفی معاون اداری نخست وزیر حکومت افغانستان با جمعی از نمایندگان اهل تشیع دیدار کرد و گفت تمام مردم این کشور از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار هستند. نمایندگان اهل تشیع در این دیدار ابراز خرسندی از روند مبارزه با فساد اداری و تامین امنیت سراسری کردند و بر گسترش آموزش و اجرای پروژه‌های انکشافی در مناطق مرکزی افغانستان تاکید کردند. حنفی نیز گفت مقامات حکومت طالبان برای ساختن کشوری مترقی و توسعه یافته تلاش می‌کنند و افزود تمامی مردم افغانستان با یکدیگر برادرند، از حقوق شهروندی یکسان برخوردار هستند و هیچ گونه تبعیضی پذیرفته شدنی نیست. معاون اداری نخست وزیر حکومت افغانستان همچنین گفت در زمینه تطبیق پروژه‌های انکشافی در تمامی مناطق افغانستان به صورت عادلانه سعی و تلاش همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. کمیته مشترک میان سفارت پاکستان و ریاست کنسولی وزارت خارجه افغانستان ایجاد می شود. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیته مشترک میان سفارت پاکستان و ریاست کنسولی وزارت خارجه افغانستان ایجاد می شود. هدف از ایجاد این کمیته فراهم سازی تسهیلات در رفت و آمد افغانها خوانده شده است. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است، عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافی رئیس سفارت پاکستان در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این اعلامیه آمده که در این نشست سفر هیئت سیاسی و تجارتی امارت اسلامی افغانستان بر ریاست وزیر امور خارجه و پاکستان مثبت خوانده شده و روی گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی صحبت نیز به عمل آمد. همچنان در این دیدار با تأکید وزیر امور خارجه حکومت طالبان بر فراهمسازی تسهیلات در بخش رفت و آمد افغانها روی ایجاد کمیته مشترک میان سفارت پاکستان و ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه توافق شد. سفیر پاکستان خواهان تمدید مدت ویزای مؤسسین پاکستانی که به هدف تحصیل به افغانستان سفر می کنند گردید که از فراهم سازی تسهیلات در این زمینه به وی اطمینان داده شد. در اخیر نشست روی سایر موضوعات دو جانبه میان دو کشور افغانستان و پاکستان صحبت شده و روی تداوم همکاری های متقابل و مؤثر تأکید به عمل آمد. گفتنی است که به تازگی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روابط خود را با 6 کشور همسایه افغانستان خوب و در حال گسترش ارزیابی نموده است. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکارمان آقای قریشی بود از کابل. یک اصلاحیه را خدمتتون بگوییم. خبر اول به نقل از سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اعلام شد که بعد از تیراندازی‌های طرف طالبان بر اساس پروتکل‌های مرزی از سوی مرزبان درجه یک تذکرات لازم به نیروهای مهاجم داده شده است و اجتماع اعلام شد که درگیری‌ها ادامه داره. اصلاح می‌کنم که این درگیری‌ها پایان یافته و در حال حاضر در منطقه آرامش برقرار است. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه این بخش خبری. خبر دیگر این که سازمان جهانی صحت اعلام کرده که آماده است تا از نظام صحی در افغانستان حمایت همه‌جانبه کند. در بخشی از اعلامیه این سازمان آمده است مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقشه کلیدی دارد. همچنین سازمان صحی جهان آماده است تا رهبری رسیدگی به نیازمندان را در بخش صحت به پیش ببرد. سازمان جهانی صحت در حال حاضر اضافه از 50 شریک این سازمان را برای فراهم کردن کمک‌های صحی برای مردم افغانستان تشویق کرده است. همکارمان زهرا سلطانی گزارشی دارد در همین باره.
سازمان جهانی صحت میگوید آماده است تا از نظام صحی در افغانستان حمایت همه‌جانبه کند. این سازمان گفته است که برای رسیدگی به نظام صحی افغانستان 50 شرکت این سازمان را تشویق کرده تا در این کشور خدمات صحی ارائه کنند و تاکید کرده مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقش کلیدی دارد. از سوی هم شرافالزمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان کمک های سازمان جهانی صحت را در افغانستان مهم خوانده اما میگوید آنچنان گسترده نیست که بتواند نظام صحی کشور را به گونه دائمی از مشکلات بیرون کند.
نړیوال مرستې د روغتیا په سیستم کې ډېر زیاتې اړینې دي ترڅو موږ وکولی شو د ټولو هیوادوالو لپاره کوم یو چې د دوی ضرورتونه دي روغتیا په برخه کې هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو، روغتیایي سیستم ورته معیاري کړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا کوم نور ادارات چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی مرستې د هغوی د هڅو قدردانۍ موږ کوو، د هغوی د مرستو موږ قدردانۍ کوو. البته دغه کومې مرستې چې دي دا په دومره اندازه باندې دي چې د افغانستان ټول سیستم ته هغه بسنه وکړي او ضرورتونه پوره کړي.
در همین حال سیار نورمال متخصص صحت عامه میگوید کمک سازمانهای جهانی برای سکتور صحت در کشور در کوتاه مدت مفید بوده اما برای ثبات و پایداری این سکتور در افغانستان کمکی نمی کند.
گزارشاتی که اخیرا رسیده ICRC هم در پهلوی سازمان صحی جهان در قسمت همکاری با سیستم صحت همکار زیاد است و اونا هم تانستن تا حد زیاد از سیستم صحی کشور را تحت پوشش قرار بدن که فکر کنم چیزی کم حدود 26 شفاخانه بزرگ و 6 شفاخانه کدری را اونا تحت پوشش قرار میدن و حدود 20 تا 25 تا کارمندان را هم معاش میدن. مشکل فعلا مشکل استقرار نیست. چالش اصلی صحت عامه سیستم موضوع پایداری و تداوم هست. مشکل سیستم صحی کشور ما و شما موضوع 3 ماه و 6 ماه نیست. بدون شک که فعلا ما مواجه با یک مشکل هستیم که تا حد از سازمان صحی جهان و از طرف مرکز ICRC تحت پوشش قرار گرفته که مشکلات را بسیار کم ساخته و ما خدمات ما تا حد را خوب پیش میره، اما نیاز هست که ما در قسمت تداوم از این کار بکنیم.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور اکثر پرسنل صحی کشور از افغانستان خارج شدند و این سکتور علاوه بر چالش کمبود بودجه با کمبود پرسنل مسلکی نیز مواجه است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش همکارمون خانم زهرا سلطانی بود. خبر دیگر این که بر اثر جاری شدن سیلاب اخیر 42 نفر در مناطق مختلف افغانستان جان باختند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان افغانستان روز شنبه گفت بر اثر جاری شدن سیلاب در یک ماه گذشته زیان‌های مالی و جانی به شماری از هموطنان وارد شده است. به گفته رحیمی بر اثر سیلاب در این مدت 42 تن در ولایت‌های کاپیسا، میدان‌وردک، تخار، بدخشان، غور، کنر، ننگرهار، نورستان، لغمان، خوست، دایکندی و پکتیا کشته شدند و 45 تن دیگر مصدوم شدند. سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی گفته بر اثر سیل 341 خانه به شکل کامل تخریب و صدها هکتار زمین زراعی تخریب شد. رحیمی از مؤسسات بین المللی خواست با توجه به شرایط حساس مردم افغانستان به کمک‌هایشان ادامه دهند. جاده بزرگ بدخشان تخار که در پی ریزش بارانهای سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها مسدود گردیده بود دوباره برای ترافیک بازگشایی گردید. همکارمان سمیع خاوری از بدخشان گزارش می دهد.
جاده بزرگ بدخشان تخار که در پی ریزش بارانهای سنگین یک هفته پسین و سرازیر شدن سیلاب ها مسدود گردیده بود دوباره برای ترافیک بازگشایی گردید. بارانهای مدهش چند هفته پسین در برخی از ولایت های شمال شرقی علاوه بر مسدود کردن برخی از جاده ها خسارات هنگفت مالی را نیز برای مردم وارد کرده است. جاده کشان فیض آباد که ولایت بدخشان را با تخار و سایر ولایات افغانستان وصل میکند در پی بارانهای اخیر و سرازشجان سیلاب ها برای ترافیک مسدود گردیده بود که اکنون توسط تیم های تکنیکی ادارات سکتوری برای وسایط تیز رفتار بازگردیده است. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه بدخشان میگوید نزدیک به 4 کیلومتر جاده در پی سرازشجان سیلاب ها تخریب گردیده است. آقای عتید هرچند از کمبود امکانات سخن میزند اما میافزاید کار روی پاکاری تمام نقاط مسدود شده جریان دارد.
80,000 مکعب مواد سیلابی عبارت از سنگ، ریگ، جغل کاملا سرکار مسدود کرده، پلچک ها بند است، کاملا تقریبا 4 کیلومتر سرک اسفالتی سرک خیر تقریبا از بین رفته.
مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان اما میگوید این مسیر به شدت آسیب پذیر شده است و پاککاری و بازگشایی دوباره آن برای تمام وسایط از توان حکومت محلی این ولایت بالا است. معاون والی بدخشان از حکومت مرکزی خواستار حمایت در این خصوص می باشد.
ما که از نزدیک دیدیم این از توان حکومت محلی بدخشان بالاست. در این قسمت ما توجه جدی وزارت محترم فواید عامه را خواهان هستم و همچنان حکومت مرکزی را که بالای مرز بدخشان توجه بکنه با اثر بارندگی های شدید و سیل های مدیشی که در بدخشان سرازیر شد تلفات مالی، تلفات جانی دیگر خسارات انگفتی به مردم بدخشان وارد چگی است.
رانندگان وسایید و باشندگان بدخشان از عملکرد ضعیف حکومت محلی این ولایت مبنی بر بازنمودن این مسیر انتقاد نموده میگویند از چند روز بعد این سو با شمار زیادی از زنان و کودکان در میان آب و گل گیر مانده اند و ادارات محلی توجه خاصی برای بیرون رفت از این معضل نکرده است.
ادامه خبرها. سلطان پادشاهی عمان به دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه امروز وارد تهران می شود. هیثم بن طارق آل سعید سلطان پادشاهی عمان را در سفر دو روزه به ایران شماری از وزیران و مقامات ارشدان کشور همراهی می کنند. بنابر اعلام دربار سلطنتی عمان، هیثم بن طارق آل سعید در سفر به تهران درباره تحکیم پیوندهای دوستی و تقویت روابط مثمر ثمر و حسن همجواری با مقامات عالی رتبه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. در بیانیه دربار سلطنتی عمان همچنین آمده است سفر هیثم بن طارق آل سعید در چارچوب رایزنی‌ها و هماهنگی‌های مستمر میان رهبران عمان ایران برای بحث درباره تحولات مختلف در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای هر آنچه که موجب بهبود جنبه‌های موجود همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف می‌شود انجام خواهد شد. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با این بخش خبری. دوستان عزیز، خبرهای بیشتر را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم. با ادامه این بخش نگاهی دوباره خواهیم داشت به اثر خط خبرها. واکنش قاطع مرزبانان ایرانی به ناامنی ها در مرز افغانستان. طالبان: روابط حسنه با ایران بخشی از سیاست حکومت طالبان افغانستان است. و حنفی: تمام مردم افغانستان برادر و دارای حقوق شهروندی یکسان هستند. نمایندگان و فرستادگان ویژه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان در بیانیه مشترک خواستار ایجاد دولتی فراگیر و نماینده در این کشور شدند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان در بیانیه پایانی نشست دو روزه خود در اشقابات ترکمنستان بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران در این کشور تاکید کردند. چهارمین نشست در قالب نمایندگان و فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برای افغانستان در تاریخ 4 و 5 جوزا در اشقابات برگزار شد. همکارمان زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده در این زمینه با محترم رمضان علی فصاحت و نظر وی را پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در چهارمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور و لغو محدودیت‌های حکومت طالبان علیه بانوان در افغانستان تأکید شده است. در این نشست همچنان از حکومت طالبان خواسته شده تا اجازه ندهند خاک افغانستان پناهگاه امنی برای گروه‌های تروریستی شود. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. جناب فصاحت، در اول فکر میکنید این خواستها در شرایط کنونی آیا از سوی حکومت طالبان برآورده خواهد شد، مخصوصا ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول در کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ببینید، بحث حکومت فراگیر و تشکیل یک حکومت جامعی که بتواند از همه اقوام در افغانستان نمایندگی کنه یکی از موضوعات اساسی و بعداً چالشی بین جامعه جهانی و مخصوصاً آمریکا و طرف دیگر قرار داد، یعنی طالبان و امارت اسلامی بوده و همچنان خواهد بود. بحث بر سر ایست که توافقنامه دوحه بر محور مسائل و مواردی بین آمریکا و طالبان به امضا رسید و بخش‌هایی از آن عملی شده و بخش‌های دیگر همچنان از ناحیه هر دو طرف باقی مانده که هر کدام دیگری را متهم به نقض این توافقنامه میکند. مثلا جانب طالبان و امارت اسلامی آمریکا را به مواردی در واقع متهم میکنه که نقض عهدنامه را انجام داده، از جمله مسئله احترام به حاکمیت ملی افغانستان را در نظر نگرفته و بارهای بار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر فراز افغانستان دیده شده و از جمله بحث امن الظواهری را که در کابل اتفاق افتاده، اگرچه از یک طرف ادعای آمریکا را اثبات میکنه ولی از طرف دیگه در واقع نقض حریم هوایی افغانستان را هم اثبات میکنه. پس این موضوع یک موضوع چالشی بوده، اما در اصل بر اساس تئوریک بحث ایجاد حکومت فراگیر یک اختلاف لفظی و موضوعی هر دو هست. از لحاظ مفهومی طالبان هم امارت اسلامی را حکومت جامع و فراگیر در نظر میگیره و از او طرف آمریکا هم برامی اساس در واقع حکومت را فراگیر نمیدونه. منظور هر دو در واقع دو چیز هست. جامعه جهانی مرادش از بحث حکومت فراگیر و همه شمول هم مسائل قومیتی درش مطرحه، هم مسائل سیاسی، هم مسئله جنسیتی و هم مسئله مذهبی.
درست، در قبال خواست جامعه جهانی مبنی بر تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان، مقامات طالبان هم پیوسته گفتند که از نظر قومی حکومتشان فراگیر است. شما می دانید که 2 سال همین گونه گذشت و دو طرف خواستهای خودشان را مطرح کردند. به دیدگاه شما چرا در طی این 2 سال گذشته نتونستن به یک نتیجه مثبتی در این مورد برسند؟
طالبان اگرچه تعدادی از اشخاص را به عنوان نمادی از اقوام دیگر در کنار خود دارند، اما ای از آنجایی که در حزب طالبان و در گروه طالبان و بر اساس ایدئولوژی طالبان عمل میشه، احزاب مخالف و گروه های مخالفی در واقع با تفکر طالبان در این نظام نقش نداره. پس از نظر خارجی ها و جامعه جهانی این نظام نظام فراگیر نیست. همچنین از مسئله اقوام هم که مثلا در نظر گرفته شوه باز هم فراگیر نیست، به خاطر از اینکه در رأس قدرت و در هرم قدرت و در ساختارهای اساسی نمایندگانی از اقوام دیگر وجود نداره. مسئله مذهب هم قسمی و مسئله جنسیت که باز هم خیلی هاتر و داختره، هیچ به اصطلاح خانومی در کابینه طالبان و در بخش‌های مهم و کلیدی وجود نداره. پس از این جهت ادعای جامعه جهانی درسته که میگه حکومت فراگیر نیست. طالبان هم اما ادعای خود رو درست میدانه، به خاطر از اینکه آنانی که از حکومت قبلی و دوره جمهوری فرار کردن تعداد بسیار اندکی و در واقع سران بودند، اما بدنه حکومت و اداره همچنان از اقوام مختلف یا به عبارتی از طرف طالبان بدنه حکومت دستکاری نشده. مجموعه افرادی که مدیر بودن و کارمند بودن همچنان باقیه. پس بنابراین حکومت فراگیر باقی هست. یعنی اگر حکومت فراگیر قبلا درست شده، همچنان این فراگیری وجود داره. پس این دعوا بین جامعه جهانی و آمریکا از یک طرف و طالبان از طرف دیگر، از یک طرف لفظیه، یعنی بر سر محتوا لفظ مثلا دعوا دارن، و از طرف دیگر بحث محتوایی را در نظر میگیره. بیشتر طالبان بر بحث مفهومی قضیه و خارجی‌ها بر بحث محتوایی قضیه اصرار داره. الان بحثی هم که در تاشکند مطرحه، خب اینا بیشتر جنبه توسعه‌ای داره، هیچ الزامی برای طالبان وجود نداره که به این خواسته جامعه جهانی تن بدهد، به خاطر از اینکه از آغاز که طالبان آمده تا حالا این مسائل و مخصوصا مسئله حکومت فراگیر در قالب‌های مختلف و در جاهای مختلف و از آدرس‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته. طالبان هنوز نسبت به این مسئله تمکین نکرده، چون این گونه بحث‌ها بیشتر یک ضمانت اجرایی و قوه قهریه می‌خواهد که در صورت تخلف از یک قرارداد چی تصمیمی باید گرفته شود که او هنوز روشن نیست. و به نظر میرسه که آمریکا هم در این قسمت جدی برخورد نمی‌کنه، به خاطر اینکه با طالبان در برخی از مسائل دیگه به توافق رسیدند.
بله، و همینطور در این نشست جناب فصاحت از حکومت طالبان خواسته شده تا اجازه نتن گروه های تروریستی از خاک افغانستان استفاده بکنن علیه کشورهای جهان. فکر میکنید نگرانی های امنیتی که از خاک افغانستان مطرح میشه چقدر جدی است؟
ببینید باز هم بحث عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای همسو با غرب و کشورهای همسایه و مبارزه با موجودیت تروریسم در افغانستان باز هم یکی از محورهای توافق بین آمریکا و طالبان بوده است. اما خب مسئله وقتی که در حوزه سیاست قرار میگیره، هر کشوری و هر گروهی به دنبال رسیدن به منافع خود میباشد. منافع یا منافع ملی سبب می شود که نحوه سیاست اعلامی کشورها متفاوت از سیاست اعمالیش باشه. شما در زمان دولت جمهوری افغانستان هم وقتی که بارهای بار پاکستان را متهم می کرد به حمایت از گروه های تروریستی، هیچگاه تا پاکستان این مسئله را به صورت رسمی نپذیرفت و تا آخر هم انکار کرد. اما خب واقعیت غیر از این بود. الان هم ادعایی که آمریکا و جامعه جهانی علیه امارت داره و هم ادعایی که امارت داره، هر دو از زاویه دید خودشان درست می باشد. یعنی نه طالبان می خواهد که خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده شود و نه قبول داره که گروه های تروریستی در افغانستان باشه. و همی هم بوده که در بسیاری از موارد واقعا مبارزه صورت گرفته، اما ای که هیچ نباشه و در واقع حمایت هایی از اونا صورت نگرفته باشه، باز هم خب در مزنه از شک و تردید قرار داره و این میتونه به یک نحوی ادعای جامعه جهانی رو تا حدودی تایید کنه. ولی به هر حال یک مشکلی که باید مورد توجه قرار بگیره. با این همه اگر همگرایی صورت نگیره و هر دو طرف نسبت به همدیگر با ذهنیت مثبت وارد نشوه، قطعا در این صورت مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و ادعای جامعه جهانی همچنان مورد توجه است. ولی در این حال طالبان به عنوان یک نظام سیاسی مسئله را هنوز قبول نکرده است.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فارسی و زبان‌های اروپایی. سلام بر دوستان عزیز، دوستداران زبان فارسی دری. ما در این چند برنامه اخیر زبان نیاکان و تأثیر زبان‌های دیگر بر فارسی و ورود واژگان این زبان‌ها به دایره واژگان زبان فارسی صحبت کرده‌ایم. در چند برنامه قبل ما از زبانهای اقوام مجاور صحبت کردیم، یعنی زبانهایی مثل عربی، هندی، ترکی و مغولی. حالا به یک دسته دیگر از زبانها می پردازیم، زبانهایی که عموماً در کشورهای اروپایی رایج بودند و در فارسی هم اثر گذاشتند، به خصوص روسی، فرانسوی و انگلیسی. از زمانی که ملل مشرق زمین با تمدن اروپا آشنا شدند و راه اروپاییان به کشورهای فارسی زبان باز شد، طبیعتاً زبانهای اروپایی هم بر زبان فارسی اثر گذاشتند. این اثرگذاری عمدتاً به دو شکل بود. یکی شکل طبیعی، یعنی بر اثر داد و ستدهای تجارتی و سفرهای سیاحتی و علمی، و دیگری به شکل غیر طبیعی، یعنی نفوذ استعماری کشورهای اروپایی در منطقه، که البته این نفوذ استعماری بیشتر در کشور هند مشاهده می شود. از زمانی که انگلیس ها هندوستان را تصرف کردند و آن را جزئی از بریتانیای کبیر ساختند، زبان فارسی را از رسمیت انداختند. ابتدا زبان انگلیسی و سپس زبان هندی و اردو در شبه قاره رسمیت یافت و به این ترتیب عملاً می توان گفت که استعمار انگلیس دست زبان فارسی را از هندوستان کوتاه کرد.
وطن فارسی به تیغ سیاست و جنگ قرنها از هم دور شد و امروز دوباره زمینه های پیوند بین فارسی زبانان زنده شده.
اما یک بخش دیگر تأثیر زبانهای اروپایی بر زبان فارسی با مسافرت‌های دولت مردان، دانشمندان و ادبای کشورهای فارسی زبان به اروپا برمی‌گردد. آنان با سفر به اروپا و سپس آمریکا با پدیده‌های آشنا شدند که برایشان تازگی داشت. آنها برای اولین بار موتر و لوکوموتیو و رادیو و تلگراف و امثال آن را در این کشورها دیدند و طبیعتاً نام‌های این پدیده‌ها را وارد زبان فارسی ساختند. علاوه بر آن، بسیاری از واژگان و اصطلاحات علوم مختلف مثل فیزیک، پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی فلسفه و الهیات هم از زبان‌های خارجی وارد زبان فارسی شد و چون فارسی زبانان در آن زمان بر این علوم مجهز نبودند و اینها برایشان تازگی داشت، خیلی زود جذب این اصطلاحات شدند که این خودش از عوامل ورود بی‌رویه واژگان اروپایی به زبان فارسی شد و ما در برنامه‌های بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه ادامه مبحث ضرورت دین در زندگی را دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید. در برنامه قبل گفتیم که دینداری و پرستش همواره از نیازهای اساسی بشر بوده است. قرآن کریم دین را امری هماهنگ و همسو با فطرت بشر می‌داند. از نگاه قرآن، فطرت و آفرینش انسان او را به خداپرستی و آشنایی با اصول زندگی بهتر هدایت می‌کند. انسان علاوه بر آن که دارای قوه تعقل و تفکر است، از نوعی شناخت درونی برخوردار است که از فطرت او ناشی می شود. این نیروی درونی منحصر به فرد منشأ بسیاری از گرایش ها و جاذبه های ستوده و صفات و ملکات انسانی است. برخی از این گرایشات فطری عبارتند از دانش طلبی، حقیقت جویی، عدالت خواهی، عواطف اخلاقی و گرایش به پرستش که از پایدارترین تجلیات روح آدمی است. میل به ستایش و پرستش در برابر وجودی متعالی که انسان و سایر موجودات را آفریده در نهاد همه انسان‌ها قرار دارد. اگر میل به دینداری و پرستش از راه درست ارضا نشود، بشر به کجراه می‌رود و از حقیقت باز می‌ماند. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، انسان برای وصول به نیکبختی و کمال به منبعی فراتر از عقل و حس و تجربه نیاز دارد تا با استفاده از آن راه درست را از بیراه تشخیص دهد. در همین رابطه حکمت الهی اقتضا می کند که با فرستادن پیامبران بشر را با اصول و معارف مورد نیاز برای رسیدن به سعادت و رستگاری آشنا کند. به گفته دانشمندان، همین از دلایل ضرورت دین برای بشر است. از آنجا که دینداری به عنوان یک میل فطری گاه مورد غفلت قرار می گیرد، پیامبران مبعوث شدند تا پیمان فطرت را به انسان یادآور شوند و از او بخواهند که ندای درونی خیش را با دقت بشنود. پیامبران از جانب خدا اموری را به انسان تعلیم دادند که آگاهی بر آن جز از طریق وحی امکان پذیر نیست. یکی از این تعالیم معنا و درک درستی از زندگی است. در واقع از کارکردهای اساسی دین تبیین معنا و مفهوم زندگی است. هر انسانی از خود میپرسد زندگی برای چیست؟ دردها، رنجها و سختیها در این جهان چه معنایی دارند؟ و در مجموع آیا جهان ارزش زیستن دارد یا نه؟ نوع پاسخ به این پرسش‌ها جهت و هدف زندگی را تعیین می‌کند. اگر انسان برای این سوالات پاسخی منطقی و قابل قبول نیابد، گرفتار پوچی، بی هدفی و سرخوردگی می‌شود و به مکاتب فکری نادرست و ارزش‌های کاذب روی می‌آورد. در چنین حالتی هر گونه عقیده خرافی و احیاناً ویرانگر می‌تواند به فضای روح او راه یابد و به عنوان رسوبات مزاحم همواره بر افکار و اندیشه هایش تأثیر بگذارد. گرایش انسان به انواع خرافات و اعتقاد به تأثیر یک سلسله عوامل موهوم در سرنوشت او که در سرگذشت بعضی از دانشمندان نیز مشاهده می شود ناشی از همین خلأ روحی است. دین خلأهای فکری و ایدئولوژیکی انسان را با آموزه‌های صحیح و منطقی پر می‌کند و او را از گرایش به بیهودگی و پوچی باز می‌دارد. دین انسان را به اهدافی والا و ارزشمند تشخیص می‌کند و او را در جهت رسیدن به این اهداف یاری می‌رساند. نقش دین در زندگی بشر مشابه نقش قطب نما در کشتی است. یعنی در دریای متلاطم زندگی دین جهت صحیح و راه رسیدن به ساحل نجات را می نمایاند. دین تعریف مشخصی از رابطه انسان و خدا ارائه می کند و مبدأ و مقصد را به انسان نشان می دهد. البته لازمه چنین چیزی داشتن تصویری روشن از نظام هستی است. انسان دینگرا می تواند با کمک عقل و وحی به تصویری منطقی و معقول از نظام هستی دست یابد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. چیزای فطری معلم نمیخواد، تمرین نمیخواد، تلقین نمیخواد، نه تمرین میخواد، نه تلقین میخواد، نه معلم. این علامت فطرت اینه. هر بچه یه جوب آبه که ببینه به باباش یه مامانی بابا جون این آبه از کجا میاد، یعنی سوال کنه سرچشمش کجاست. میگیم آقا جون این از مثلا کجا؟ میگه خب کجا میره؟ هر دیگه در هر زمان، در هر مکان، در هر زمان، در هر یه جوب آبی که میگی از کجا اومده؟ مبدأ چیه؟ به کجا میره؟ منتهای چیه؟ این طبیعی انسانه. ما که میگیم دین فطریه، معنیش اینه. انسان بی‌نهایت طلبه و هیچی پرش نمیکنه. پول پرش نمیکنه. زور پرش نمیکنه. قلدری، حکومت، ریاست سیر نمیشه. ولذا انسان چیزی که انسانو پر میکنه فقط خدای بی‌نهایته. چون انسان بی‌نهایت طلبه، خدای بی‌نهایت اونو پرش میکنه. به هر چیزی تکیه کنه وا میره، میگه این چی بود. مثل بچه، بچه اول بره آدامس گریه میکنه، بعد بره دوچرخه گریه میکنه، بعد بره موتور گریه میکنه، بعد بره ماشین گریه میکنه، بعد بره همسر گریه میکنه. یعنی این سیر نمیشه. این دین باید فطری باشه، یعنی طبع انسان رو بپسنده و فطری هم هست. انسان اگر گیر کنه، سوار کشتی شده، کشتی گرفتار طوفان شد، خطر پیش آمد، هواپیما نقص فنی پیدا کرد، خطر پیش آمد، همه اینها که تو کشتی و هواپیما هستن وقتی دیدن قیچی شدن از قدرت، ممکنه لحظه دیگه نباشن، همه جیغ میزنه و این جیغ یعنی دنبال یه ناجی میگرده.
همه انسان ها در وقت استرار دنبال یه ناجی میگردن، کسی دنبال دوتا ناجی نمیگرده، همه دنبال یک ناجی میگرده. ریشه های دین همش فطریه، ولو جزئیاتش خصوصیاتش فطریه. اصل نیاز به لباس فطریه، اما چه لباسی بوشیم اون مربوطه به اینه که میخوای بری بیرون، میخوای بری لباس کاره، لباس خلبانیه. لباسو همه بشریت قبول کرده، چه رنگ و چه لباسی و چه فرمی و چه سایزی، اینش مربوط به آدمای مختلفه. وقتی میگیم یه چیزی فطریه، کسی میگه آقا شما میگید دین فطریه، کجای فطرت میگه نماز دو رکعت به هر سر رکعت بخونیم چی میشه؟ نگفتیم رکعاتش فطریه سان. اصل تشکر از خداست فطریه. بیدین در کره زمین وجود نداره، چون هر کسی راه و روشی که انتخاب کنه راه و روشش دینشه. لکم دینکم. هنر ما اینه که در دینها چه دینی انتخاب کنیم. همه بچه‌ها درس خونن، چه مدرسه رو انتخاب کنیم؟ همه کشورها علم و صنعت دارن، و هدف گیری ها مهمه.
کارل گوستاو یونگ، روانپزشک و اندیشمند سوئیسی، درباره اهمیت معنای زندگی می نویسد: در میان بیمارانی که در نیمه دوم عمرم با آنها مواجه شدم، مشکل همه آنها در نهایت مربوط به یافتن یک نگرش نسبت به زندگی بود است. با اطمینان می توان گفت که همه آنها از این جهت احساس بیماری می کردند که چیزی را که ادیان زنده به پیروان خود تعلیم می دهند نیافتند. ویژگی دین این است که به میل فطری بشر برای بقا و جاودانگی توجه دارد و به او اطمینان می دهد که نیستی در کار نیست. مرگ تنها پلی است که انسان را از این جهان به عالم برتر و بزرگتر منتقل می کند. همانطور که می دانید، مرگ پدیده‌ای وحشتناک برای بشر است و او علی‌رغم پیشرفت‌های شگرف علمی نتوانسته از کابوس پایان زندگی رهایی یابد. ترس از مرگ و تمایل بشر به جاودانگی باز می‌گردد. حتی تصور مرگ انسان را پریشان و مضطرب می‌کند. کسانی که حقیقت آدمی را چیزی جز وجود جسمانی او نمی‌دانند و بر این باورند که زندگی انسان در حیات دنیوی او خلاصه می شود، مرگ را نیست شدن می پندارند. این گروه به شدت از مرگ می هراسند و راه نجات را در جاودانگی در این جهان می دانند، خواسته ای که هرگز تحقق یافتنی نیست. در واقع به دلیل برداشت غلط از معنا و مفهوم زندگی، در انسان میل به بقا جلوه دیگر پیدا کرده و به شکل آمال و آرزوهای دراز و علاقه بی انتها به جاودانگی بروز و ظهور یافته است، در حالی که دین تفسیر متفاوتی از حیات و مرگ ارائه می دهد. در فرهنگ دینی انسان با مرگ از این جهان به سرای ابدی که در آن جاودان است منتقل می شود. قرآن کریم به مسئله قبض روح انسان به هنگام مرگ و عدم نابودی وی اشاره صریح دارد. اختصاص تعداد قابل توجهی از آیات قرآن به سرنوشت انسان در جهان آخرت و تاکید فراوان بر اهمیت زندگی اخروی خود دلیلی قاطع بر بقای انسان و استمرار زندگی وی در جهان دیگر است، که البته در فرصتی مناسب به این موضوع هم خواهیم پرداخت.